خب با رسیدن به ساعت 16 شما برنامه ساعت 24:01 رو به مدت 54 دقیقه میشنوید.
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. در تحلیل جریاناتی که در طول تاریخ سرنوشت جوامع بشری رو دستخوش دگرگونی کرده اند، نقش عناصر نخبه برجسته می نماید که در جامعه شناسی به عنوان کارگزاران تغییر شناخته می شوند. اینان کسانی هستند که از توانایی و قدرت تأثیرگذاری ویژه‌ای برخوردارند و آهنگ تحولات را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی این صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها میشنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد جواد بهمن آبادی، عضو پژوهشگرده حکمرانی دانشگاه شریف هستیم که قراره در مورد نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در شکل دهی ادراک با هم گفتگو کنند. سلام میکنم به هر دو بزرگوار و خیر مقدم میگم به شما. برنامه رو با آقای دکتر داوودی آغاز میکنیم. از شما هم دعوت میکنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان و همچنین جناب آقای بهمن آبادی، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. انشالله بتونیم بحث خوبی رو دنبال داشته باشیم.
آقای دکتر، کلن این فصل چون مرتبط با نخبگانه و نخبگان هم به تعبیری البته نه چندان دقیق نسبت به شرایط امروز باید رهبران فکری جامعه باشند، البته با توجه به تأثیرگذاری فضاهای متنوع رسانه‌ای این رهبری قاعدتا منتقل شده به ساحات دیگه، اما بر اساس همون نگاه سنتی و مبنایی که وجود داره نخبگان رو ما به عنوان رهبران فکری در نظر میگیریم. بحثی رو که ما راجبش داریم صحبت میکنیم و دال مرکزی ما خواهد بود بحث صنعت گفتمان قدرت آفرینه. ما قدرت رو به مثابه اون تعریفی که در علوم سیاسی میشه خیلی قبولش نداریم. بر اساس روش ماکیاولیستی هم که مرسوم بین نخبگان و بیان میشه هم خیلی قبولی نداریم، که هر هدفی هر وسیله ای رو توجیه میکنه. اما نکته ای که برای ما حائز اهمیته برمیگرده به قوانینی که میتواند گفتمانی را تولید بکند که این گفتمان امکان خلق و زایش قدرت رو داشته باشه. برای همین ما تحت عنوان صنعت تو این فصل ازش یاد میکنیم، یعنی اونجایی که در خصوص بحث مفاهیم شناختی و رسانه میخوایم صحبت بکنیم، اونجایی که قراره در حوزه ادراک و احتمالات نخبگان ورود بکنند، بنابراین ما داریم راجع به صنعت صحبت میکنیم، یعنی مجموعه پیچیده ای از رویدادها و اتفاقات در کنار هم دیگه، که البته وقتی صحبت از رویداد و اتفاق هم میکنیم ما قائل به صدفه و حادثه نیستیم، قائل به مهندسی هستیم در این فضا، که این صنعت میتونه یک گفتمان قدرت آفرین رو در واقع تولید بکنه. اما چون نگاهمون و گرانگاهمون موضوعات شناختی است و هدف گذاریمون بستر رسانه است برای پذیرش و میزبانی این در واقع فرایند، ما در سه مرحله نخبگان رو در فضای شناختی الان میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم. چرا؟ چون نخبگان همچنان به رغم اینکه شاید به لحاظ اعتبار جایگاهی در نزد مخاطب یه مقدار دچار اعوجاج شدن، اما همچنان به عنوان رهبران فکری برای شکل دهی به ادراک حرف قائی رو میزنند. بنابراین یک مسئله گفتمان است، یک مسئله گفتار است و یک مسئله گفتگوست. فرایند شکل دهی به ادراکی که میتواند به این صنعت در حوزه گفتمانی کمک بکنه الان دال مرکزی بحث ماست. اگر موافق باشید این رو با هم به بحث بنشینیم و بعد از متنش انشاءالله موضوعاتی رو که لازم هست استخراج کنیم.
نخبگان به خصوص جوانان نخبه هدایای نفیس الهی هستند به یک ملت و یک کشور. همه کشورها برخوردار نیستند از چنین هدایایی با این حجم، با این گستردگی.
مراسم تجلیل از نخبگان و برترین های ورزش و جوانان فعال
در یک نفر از نخبگان عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی این شهرستان در دانشگاه تصوف
و فرامدان علمی با حضور مردم و مسئولان استانی در تالار حافظ بجنور.
شما ها موتور محرکی، اگر شما خوب کار کردید این نسل جوان در همین جهتی که عرض کردم حرکت خواهد. علت این که بنده به نخبگان اهمیت میدم و وجود اونا رو قدر میدونم ایناست. شما عرض بکنم بنده در دفاع از جامعه نخبگان و از حرکت علمی کشور تا نفس دارم ذره کوتاه نخواهم آمد.
معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با بیش از 2000 نفر از نخبگان جوان و استعدادهای نخبه و صاحب مدال
در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای
اما در مورد مسئولیت نخبگان، باید در مجموعه های نخبگانی دین و ملیت، یعنی پایبندی جدی دینی و شرف جدی ملی، بایستی به جد دنبالگیری بشه. خود رو در آغاز راه بدونید، سعی کنید در تراز نخبگی باقی بمونید. اونچه که مهمه این است که پیشرفت علمی که در کشور از دو دهه قبل به این طرف شروع شده این ادامه پیدا کنه. ما در برخی از رشته های علمی نوپا در رتبه های بالای جهانیم، رتبه های زیر 10. اینا خب خیلی افتخارآمیز، لکن این ما رو قانع نمی کنه به هیچ وجه. این کافی نیست. من جدن اصرار میکنم هم به شما هم به اساتید هم به پیشروان حرکت علمی، نگذارید امیدی که به وجود آمده به پیشرفت علمی در کشور خدای نکرده اختلال پیدا کنه.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با شماره 162 واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. در ادامه بشنوید صحبت‌های آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، عضو پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شریف، رو در برنامه ساعت 24:01.
خب همونطور که فرمودید، اگر با این مقدمه ورود کنیم به بحث که اساساً شخصیت‌ها شخصیت ها منظورمون اینجا از شخصیت ها همون عامل انسانی هستش که تحت عنوان رهبر فکری میاد، یعنی این برش از شخصیت ها. یک مناقشه جدی در ادبیات حکمرانی و مدیریت هستش که نقش ساختارها و نقش رفتار، یعنی ساختارگرایان، استراکچریستا و رفتارگرایان، که رفتارگرایان عاملهای انسانی رو به اصطلاح اساس تغییرات میدونن و بقیه لوازم رو کمک کننده میدونن، و در مقابل ساختارگرایان خب ساختارهای رسمی و به اصطلاح اون به اصطلاح تحت تأثیر اراده های انسانی رو و اون رهبران، حتی رهبران فکری رو تحت تأثیر اون ساختارها میدونن و اساسا اون ساختارها رو ملاک میگیرن برای تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی، فکری. خب با توجه به پیش‌فرضی که شروع کردیم، در حقیقت ما این نقش رو برای نخبگان و رهبران فکری قائلیم، پس احتمالاً در دسته دوم قرار میگیریم.
بله.
این یک نکته از جهت مبنای تئوریک و نظری خودمون. نکته دوم بحث مدل‌های و الگوها، حالا به تعبیر دقیق‌تر الگوها، چون معمولاً در علوم اجتماعی و علوم انسانی تعبیر به الگو میشه.
بله.
الگوهایی که از طریق نخبگان گفتمان سازی میکنه، از طریق نخبگان حتی ساختار سازی میکنه، از طریق نخبگان الگوهایی که تدوین شده به صورت کلاسیک و به اصطلاح در مقالات ارائه میشه و سیاست گذاری میکنه، خط مش میذاره، یعنی مدلش، الگوش برای به اصطلاح استقرار، طراحی، سیاست گذاری، خط مش گذاری و تا سطح گفتمان و جهانبینی به اصطلاح بر اساس نخبگان شکل میگیره، یعنی این فرایند رو در رهگذر به اصطلاح انتقال از یک موضوع، یک معنایی رو انتقال از نخبگان و سرریز شدنش به عموم جامعه در نظر میگیره. این هم مقدمه دوم هستش که اصل دومی هستش که با این نوع نگاهی که داریم اتخاذ روی کرد میکنیم. پس نکته اول این شد که ما بین اون دو الگوی حکمرانی برای ایجاد یک گفتمان، ایجاد یک سیاست، ایجاد یک خط مش، ایجاد یک تغییر تا سطح اجرایی قائل به این هستیم که این از طریق نخبگان فکری اتفاق میفته. نکته دوم این هستش که الگوهایی برای به اصطلاح انتقال یک گفتمان، یک فکر، یک ایده، یک عمل، یک برنامه، یک استراتژی، یک سیاست برای انتقال از طریق نخبگان به جامعه وجود داره و مرور اون الگوها قطعا میتونه در حوزه‌های مختلف به ما کمک کنه. و خب حالا قطعا شنوندگانی هم که دارن این موضوع رو میشنون میتونن این ادبیات رو، ادبیات موضوع رو پیگیری کنن و به اصطلاح با همین نکاتی که عرض شد پیگیری کنن و به دنبال برن. البته خب ممکنه، عرض کردم که به اصطلاح حالا بحثا و مناقشاتی باشه. این نکته دوم. نکته سوم، خب موضوع این هستش که ما راجب به اصطلاح نقش‌دهی نخبگان در امور شناختی، یعنی ما اومدیم یه تارگت، حالا من نباید کلمه انگلیسی به کار ببرم، به اصطلاح یک هدفی گذاشتیم که موضوعمون موضوع شناختیه و همونطور که اشاره فرمودید در بستر رسانه. خب پس اومدیم این موضوع انتقال یک مفهوم، یک گفتمان، یک ایده، یک برنامه، یک فرهنگ، هرچی رو خاص موضوع برش شناختی بهش زدیم، یعنی این رو در مقوله به قول فرمایش شما ادراک، فرایند ادراک که یکی از مهم، اگر مهمترین فرایند شناختی نباشه قطعا یکی از مهمترین فرایندهای گزاره‌های شناختی بحث ادراکه که ما می‌بینیم مثلا از علوم مختلف به این برش‌های مختلف می‌خوره، اینکه فرایند ادراک چطور شکل می‌گیره. و البته موضوع بعدی در بستر رسانه، یعنی این موضوع رو در بستر رسانه میخواییم به اصطلاح بهش بپردازیم. خب ناظر به هر کدوم از اینها به اصطلاح اون محدودهی که ما میخواییم در موضوع گفتمان سازی و یا ادراک سازی و یا فرمودید مهندسی گفتمان یا افکار یا هرچه به اصطلاح میبایست ناظر به اون کارکردهاشو بشماریم.
ساعت 24:01.
در وهله اول به نظر میرسه که این فرایند ادراکی اگر با برش نخبگان بخوایم نگاه کنیم، اساسا منظور ما از نخبگان اینجا در واقع صرفا تعریف علمی نخبه نیست.
بله قاعدتا نخبه شاید اینجا لزومانی کسی که استاد دانشگاه هست، بله، یا مثلا در فلان کورس در واقع دانشگاهی داره کار میکنه نیست. ما اگر بخوایم نخبه رو در حوزه شناختی یک بازتعریفی بکنیم، هر آن کسی که قدرت مهندسی در فضای سازماندهی ذهنی و سازماندهی میدانی رو داشته باشه و به تعبیری بتونه این مهندسی رو بر اساس یک دال مرکزی وصل کنه به یک غایتی، یعنی امکان بازتعریف وضع موجود و امکان تعریف وضع مطلوب و سوق دادن اون شبکه سازماندهی شده از وضع موجود به وضع مطلوب رو داشته باشه، ما بهش میگیم نخبه. پس لزوماً اینجا متغیری مثل مدرک تحصیلی یا متغیری مثل مثلا میزان تحصیلات لزوماً از نظر ما نخبگی تلقی نمیشه. بنابراین میزان فهم، درک، دانش، روش، منش، بینش و نگرش افراد از پدیده هایی که امکان سازماندهی و ساماندهی دارند برامون اهمیت پیدا میکنه. تو اون برشی که شما فرمودید، ما اگر بخوایم بحث رو اینگونه بهش بپردازیم، باید بیاییم سرخط یه سه مفهوم قرار بگیریم. نخبه ای که ما داریم ازش صحبت میکنیم با سه سوال الان مطرح میشه. چون ببینید ما میخوایم بگیم در حوزه رسانه فرایند شناختی چگونه مؤثر است. و خب قاعدتا فرایند شناختی صرفا یک فرایند اپتومتریستی نیست، هم آفندیست هم پدافندیست و خیلی وقتها میتونه شاغول و اون شاهین در واقع بین آفند و پدافند هم در واقع تلقی بشه. با سه سوال اصلی اگر موافق باشید اصلا این مفهوم رو ببریم جلو، یعنی اون نقش نخبگانی با تعریفی که عرض کردیم در این صنعت گفتمان قدرت آفرین رو با سه سوال ببریم جلو، ببینیم ادراک رو کجا داره در واقع بهش میپرده. سوال اول، میزان درک از نیازهایی که در جامعه وجود دارد. این نیازها در جامعه یک مفهومی دارد، زاویه پرداختن رسانه به این نیازها امکان دارد از مفاهیم دیگری تبعیت بکنه. آیا نخبه خودش تعریف دقیقی از نیازهای در جامعه دارد و آیا این نیازها بر اساس اون قوهی که باید ادراک رو تحت تأثیر قرار بده با همون قدرت قابل انتقال به رسانه هست و آیا رسانه توانمندی پاسخ دادنه به نیازها بر مبنای در واقع این تعاریف رو دارد. رسانه که عرض میکنیم امروز همه ی رسانه هاست، مکتوب، صوتی، تصویری، ترکیبی، فضای مجازی، فضای غیر مجازی، برودکست ها، برودبند ها و قصه الهازا، از رسانه های با جمعیت و برد بالا تا رسانه های لوکال و حتی نفر به نفر ما میتونیم ازش صحبت بکنیم. نکته دوم، سوال دوم، آیا انتظاراتی که مخاطب از رسانه و رسانه از مخاطب دارد رو، چون ببینید رسانه و مخاطب حتما یک مفصل نیاز دارند و نخبگان اینجا میتونن این انتظارات رو مفصل با مثابه مفصل بندی در واقع هدایت کنند و تعریف بکنند، آیا نخبگان قدرت و توانمندی و شناخت صحیحی از این مفصل به مثابه تعریفی تحت عنوان انتظارات در دو طرف ماجرا رو دارند یا نه؟ البته ما اینجا فاصله میگیریم از رسانه نخبگی و نخبه رسانه‌ای، ما از این دوتا فاصله میگیریم چون هر دو میتونه به نوعی فیک در بیاد، جعلی در بیاد، اما مخاطب جعلی نیست. پس آیا این اتفاق وجود داره یا نه؟ و نکته سوال سوم که خیلی برای ما حائز اهمیته، ضرورت تعریف اون انتظار و پاسخ دادن به اون نیاز به واسطه یه فرایند نخبگان برای اون مهندسی ادراکی که وجود داره در دو طرف ماجرا آیا درست شکل گرفته یا نه؟ اگر آره تو چه فضایی؟ اگر نه چرا و بر اساس چه گزاره‌هایی؟ فکر میکنم با این سه سوال اگر بحث رو ببریم جلو یک غلط خیلی خوبی میتونیم روی در واقع مباحث انشاءالله داشته باشیم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و دکتر محمد جواد بهمن آبادی عضو پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شریف رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در شکل دهی ادراک.
عرض به محضر شما که فکر میکنم سوال اول ناظر به نیازها بود، یعنی فهم نیازهایی که نخبگان از طریق به اصطلاح رسانه تونستن از جامعه ادراک کنن و این رو به درستی با کارکردهای رسانه بازنمایی کنند، باز تعریف کنند، باز طراحی کنند برای یک منظوری. حالا این احصای نیازها میتونه منظورهاش متفاوت باشه، یعنی کارکردهاش متفاوت بشه و جاهای مختلفی مورد استفاده قرار بگیره. خب ما در نظام رسانه‌ای از شبکه تولید محتوا، تأمین محتوا، توزیع محتوا و ادراکی که برای به اصطلاح در نهایت مخاطب میخواد رسانه شکل بده، در ابتدا به نظر میرسه که اگر رسانه بخواد نقش خودش رو به درستی در حوزه به اصطلاح شناختی و یا افکار عمومی ایفا کنه، مهمترین موضوع درک همین نیاز مخاطبه. خب پس برای درک نیاز مخاطب اساساً باید یک سنجشی از نبض تغییرات اجتماعی یا مطالبات اجتماعی، یا من منحصر به مطالبات نمی کنم، ممکنه یک مقوله مطالبه نباشه، سنجش جامعه، سنجش اون نبض جامعه باید در اختیارش باشه،
مکانیزم مفاهمه باشه با
بله. و احسن، حالا برای سنجش این نبض، برای این برآورد وضعیت که در واقع این برآورد وضعیت در گام اول، سنجش اون نیازه در گام اول میتونه طراحی کنه اون فضای افکار عمومی یا شناختی مطلوب رو. چون ببینید مثال عرض میکنم، حالا منباب رفع خستگی از شنوندگان عزیزم هست، البته بحث نخبگی هست، اما یه مثال خیلی معروف میزنن، خیلی این مثال به نظرم با اینکه یه مثال عرفی هستش خیلی دقیق معنای شناختی رو میرسونه. میگن که پدر پاش میخوره به آب، لیوان آب میریزه، بعد به پسرش میگه که چرا لیوان رو اینجا گذاشتی؟ پسر میگه خب به اصطلاح اشتباه کرد. فردا پسر پاش میخوره به آب، پدر ازش میپرسه که مگه چشم نداری جلوی پات رو ببینی؟ در واقع یک اتفاق افتاده. این که میگیم احصاء نیاز، البته خود شناخت نیاز مهمه، اما اشتباه نشه، نقش رسانه در واقع موضع یابی و نوع نگاه و نوع کلیدواژه روایتی که از اون ارائه میده. در واقع اگر بخوام دقیق عرض کنم، روایتی که رسانه به صورت همون با اون فرایندی که فرمودید، یعنی اینجوری نباشه که صرفا نخبه رسانه‌ای باشه یا رسانه نخبگانی باشه، نه، رسانه مربوط به عموم جامعه، آحاد جامعه، یعنی از دل جامعه بیرون اومده باشه و مسائل رو در هر مرحله تا اون سطح مهندسی، از سطح احصای نیاز و احصای نیاز به منزله نوع روایت نیاز که حالا میخوام رو این یه مقداری صحبت کنم، تا سطح مهندسی و اون شکل‌دهی به افکار و ادراک بتونه به صورت تودگانی، بتونه به صورت مردمی، بتونه به صورت به اصطلاح جامعه سازی و جامعه پردازی این کار رو انجام بده، اصل موضوعش در واقع نوع روایتی هستش که پس از سنجش نیازها از نیازهای جامعه ارائه میکنه به نظر بند. یعنی اون مثالی که عرض کردم، ببینید مثلا الان جامعه درگیر مسائل مختلف ممکنه باشه، حالا این به اصطلاح این موضوعات میتونه به اصطلاح برش‌های مختلفی بخوره، یعنی میتونه نوع بسیار متفاوت روایت بشه. اینکه در واقع رسانه بر مبنای اون نخبگانی که در واقع دارن، به نظر من نقش نخبگان اینجا در واقع همون نقش رهبرانی که قدرت رهبری رو به میزان قدرت نفوذ و تأثیرگذاری میتونن، در واقع داره چه نوع روایتی رو اون نخبگان جامعه دارن از نیازهای جامعه ارائه میدن و این نیازها رو چگونه روایت میکنن و مجموع این روایت سازی ها و این به اصطلاح پالس هایی که میفرستن به مخاطب برای اینکه روایتشون رو، یعنی اون نیازشون رو تبدیل به نوع ساخت یک روایتی کنن، یه نوع نگاه و نوع ساخت یک روایتی کنن، در واقع اینجا مهمترین کارکرد نخبگان در مرحله سنجش نیاز و نوع روایت از نیازه. پس اگر بخوام صورت بندی کنم عرایزم رو در چند کلمه، اینطور میشه که این فرایندی که فرمودید در بحث احصای نیاز، اولا باید یک سنجش نبضی، یه سنجش نیازی از جامعه اتفاق بیفته به صورت حالا سازوکارهای مختلف که واقعا این از دل مردم باشه، و در واقع نقش نخبه اینجا هم در احصای اون نیازها که چه نیازهایی مردم دارن و چگونه احصا کنه و مخاطب دارن، و نکته دوم نوع روایتی که به مخاطب میده. ببینید چون ما عرض کردیم مخاطبمون عمومه، ممکنه من نتونم نیازم رو صورت بندی کنم، یعنی من عمده ترین کارکرد رسانه رو در مرحله شناختی در وهله اول، یعنی مرحله اولی که سنجش نبضه اینجا میدونم. ببخشید خیلی پیچیده شد چون یه مقدار توضیحش سخته، مفهومه
درسته؟ بله.
اینجا هستش که ما در واقع داریم برای اون مسائلش رو صورت بندی میکنیم.
نخبه به عنوان یه توصیف ارزشی، اون انسان صاحب استعداد پرکار پرتلاشی است که از هدایت الهی بهره گرفته باشه، کاری هم خودش نمیدونه که این هدایت الهی است، اما هدایت الهی است، این آناتی که لحظات شگفت آوری که مکتشفین بزرگ عالم در اون لحظات به یک حقیقتی دست پیدا کردن، این آنات کار خداست. اینا همون هدایت الهی است. جاذبه رو کشف میکنه، میکروب رو کشف میکنه، اینا همون هدایت الهی است.
نخبگان کسانی هستند که دارای خصوصیاتی استثنایی و منحصر به فرد یا دارای استعداد و قابلیت‌های عالی در زمینه کار خود یا در بعضی فعالیت‌ها هستند. آنان به دلیل نقش، جایگاه و توانایی مخصوصی که دارند، موقعیت برتری نسبت به اعضای متوسط جامعه دارند و اعضای ممتاز جامعه محسوب می‌شوند. بنابراین در جریان تحولات جامعه نقش و اثر این گروه بسیار تعیین کننده است، زیرا نه تنها طرح ایده ها و پیشنهادهای جدید، بلکه ترویج و تبلیغ آن نیز با هدایت و حمایت آنان انجام می شود. در ادامه بشنوید صحبت های آقای دکتر محمد جواد بهمن‌آبادی، عضو پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شریف رو در برنامه ساعت 24:01.
یه مثال عرض کنم. ببینید من فرض بفرمایید، حالا سعی میکنم، میگن باید مسائلی که میگید تئوریک ترین مسائل رو بتونید به صورت مسائل عملی و واقعی بتونید توضیح بدید. ببینید فرض بفرمایید یک مسئله اقتصادی، الان 12 سال هستش که تقریبا رهبر انقلاب میفرمان مسائل اقتصادی مسائل مهم میکشه و اولویت اول، پس